دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم و در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ و گناهکار برآرم آهی کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بند برقع بگشا ای مه خورشید کلا، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزلی از حافظ آغاز میکنم. امروز به دنبال چند تا سوال که از طریق ایمیل داشتم و اینکه هفته قبل یکی دو سطر از غزلی که از مولانا خوندیم وقت نشد بهش برسیم، قدری راجع به اینکه گناه و معنی اون از نظر فلسفی چیه و ما چجوری به اصطلاح به لحاظ محرومیت از زندگی مرتکب گناه میشیم و معنی گناه به لحاظ برخورداری از زندگی چیه، یه خود صحبت میکنیم. میگویند وقتی در کشورهای آفریقایی و حتی آمریکای جنوبی میخوان میمونها رو شکار کنند، یک سوراخی در یه درخت ایجاد میکنند و در درختان ایجاد میکنند و محفظه توی اون درست میکنند و اندازه سوراخ طوریست که وقتی میمون بخواد دستش رو توی این سوراخ بکنه به راحتی میره، ولی اگه مش کنه از سوراخ بیرون نمیاد. بنابراین شکارچی ها میان یکی دو تا گردو در این داخل محفظه سوراخ درخت میذارند و میمون باهوش که دنبال گردو میگرده دستش رو دراز میکنه و گردو رو میگیره. وقتی گردو رو میگیره دستش مشت میشه، وقتی میخواد بکشه بیرون یه از سوراخ درخت بیرون نمیاد. و به این ترتیب شکارچی ها میان میمون رو بدون اینکه تلهی بذارند و زحمتی به خودشون بدن یا هزینه برای تله و اینا صرف کنند، میمون رو به راحتی شکار میکنند. میمون که گردو رو میگیره دستش رو بیرون میکشه و میبینه که دستش از درخت بیرون نمیاد و برای اینکه دستش رو از درخت رها بکنه و خودش رو آزاد بکنه شروع میکنه به جست و خیز و به اصطلاح ناراحت کردن خودش و داد بیداد و مسلماً زخمی کردن دستش یا اینور اونور کوبیدن بدنش. ولی در این اثنا این هوشیاری در میمون به وجود نمیاد که میتونه مشتش رو باز بکنه و گردو رو رها کنه و دستش رو بیرون بیاره. و شکارچیان انقدر مطمئنن که گردو رو میمون ول نخواهد کرد و در اونجا خواهد موند، که وقتی میبینم میمون گیر افتاده حتی خودشون زحمت نمیدن که تونتون بیان یا بدون میمون رو بگیرن، یواش یواش میان و فکر نمی کنن که میمون دستش رو باز خواهد کرد و میمون هم همیشه دستش رو بسته نگه میداره و گیر میفته. راستی چطور میمون به این هوشیاری نمیرسه که دستش رو باز بکنه و چه پدیده ای رخ میده که میمون اینقدر تعقل و خردورزی نمیتونه بکنه که اگر دستش رو باز کنه میتونه خودش رو خلاص کنه؟ و این کار میمون چقدر شبیه کار ما انسان هاست؟ آیا ما هم مثل میمون ها دستمانو در سوراخ درخت زندگی گیر انداخته ایم و همین الان در تلاشیم که دستمانو از درخت آزاد بکنیم، ولی به عقلمون نمیرسه که میتونیم دستمانو باز کنیم و گردوی رو که گرفته ایم رها بکنیم و دستمانو آزاد کنیم؟ میمون بیچاره که خودش رو این ور اون ور میزنه، دستش زخم میشه و درد میاد، ممکنه که در اینقدر این ور اون ور بزنه خودش رو و اینقدر دستش رو بکشه که حتی دستش قطع بشه اونجا بمونه و بی دست از اونجا بره و به این ترتیب فکر کنه که خلاص شده. ما الان از خودمون سوال کنیم که این درد و رنج میمون و فلسفه آن و منظور از آن چیه؟ درد میمون برای اینه که گیر افتاد. از هر دردی که ما الان داریم معنیش اینه که یه جای گیر افتادیم. البته نه که با دستهای فیزیکیمون یه چیز رو گرفتیم، بلکه با دستهای ذهنمون یه چیزی رو گرفتیم و رها نمی کنیم و گرفتن اون چیز ما رو به این واداشته که درد بکشیم و الان عذاب روحی بکشیم. اصلا درد روحی یعنی یه چیزی رو سفت ما گرفتیم و رها نمی کنیم. همونطور که میمون اگر اون گردو رو نگرفته بود این همه خودش رو این ور اون ور نمی زد. پس فلسفه درد در ما و در میمون اینه که یه چیزی رو سفت گرفته ایم. میمون به وسیله ذهنش یا حالا در این مورد بگیم به وسیله غریزه‌اش خودش رو با گردو یکی کرده و یعنی گردو رو رها میکرد. اگر میمون اینقدر آگاهی داشته باشه که بگه مثلا یه دستش رو بالا بکنه بگه که خدایا من از این مخمسه نجات بده و یه دستش در درخت گیره، خدا ممکنه بهش بگه که خب با اون یکی دستی که گردو رو گرفتی گردو رو رها کن. و میمون برمیگرده به خدا میگه که خدایا راه دیگه بگو، تو که میدونی من میدونم نمیتونم گردو رو رها کنم، گردو دیگه جزء من شده و من با گردو یکی شدم، من هم هویت با این گردو هستم، من چجوری این گردو رو رها بکنم؟ یه راه دیگه پیشنهاد کن، تو که خدا هستی، بزرگ هستی، دانا هستی، من این گردو رو نمیتونم ول کنم. و خدا بهش میگه نه، با اون دست گردو رو رها کن، اگر رها کنی آزاد میشی. میمون به حرف گوش نمیده و اینقدر هوشیاری نداره که به حرف خدا گوش بده، به حرف زندگی گوش بده و زندگیش رو از اینجا نجات بده. شاید پیغام هایی به میمونم میاد که تو الان میتونی مشتتو باز کنی و دستتو از این سوراخ بکشی بیرون، ولی اون پیغام ها رو نمیگیره. ما هم به وسیله هزار دست ذهنمون در هزار سوراخ درخت زندگی گیر افتادیم. ما هزار تا یا هزاران تا گردو رو به وسیله دستای ذهنمون گرفتیم و در این سوراخ‌های درخت زندگی گیر افتادیم و اصلا دردی که میکشیم، عذاب روحی که میکشیم، ترسی که داریم، به این علتی که ما در وصل به درخت و در سوراخ درخت زندگی دستمون گیر کرده. همون ناراحتی ما نشانه گیری ماست. کافیه ما دستمونو باز بکنیم، هزار دستمونو باز بکنیم و هزار تا آزادی پیدا بکنیم. معنی این جمله نیست که ما نمیخوایم پولدار بشیم، نمیخوایم خونه بزرگ داشته باشیم، نمیخوایم ماشین خوب سوار بشیم، نمیخوایم یه گوشه بریم بشینیم و از دنیا ببریم. معنیش این نیست. معنیش اینه که ما با دنیای بیرون و یا با اون چیزها خودمونو هم هویت نکنیم، عجیم با اونا نشیم، قاطی اونا نشیم، اونها رو جزء خودمون ندونیم. کما اینکه میمون در اون سوراخ درخت گردو رو جزء خودش کرده، یعنی میگه دیگه تو جزء وجود من شدی، من نمیتونم خودم از تو جدا بکنم. ما هم با خیلی چیزهای وضعیت زندگی بیرون خودمونو هم هویت کردیم، محکم اینها رو گرفتیم، منتها این الگوهای ناآگاهه و ما از اونها خبر نداریم. امروز با این تمثیل میخوایم ببینیم گردوهایی که ما با هزاران دست ذهنمون گرفتیم و با اونها هم هویت داشتیم، یعنی اونها رو جزء خودمون میدونیم و فکر میکنیم اونها هستیم، اون گردوها کدوم گردوها هستند؟ آیا ما میتونیم مشتمون رو باز کنیم و دسته های ذهنمون رو از اون سوراخ‌ها بکنیم و پرواز بکنیم در زمین بچه در این جهان باشیم ولی شاد و به اصطلاح آرام و با عشق زندگی کنیم؟ در صورتی که هم هویتی با گردوهای زندگی رو ما از دست بدیم، یعنی دسته هامون رو باز کنیم، خودمون رو خلاص کنیم، ما به پرواز در میاییم. ما یک دفعه اون قصه ها و اون ترس ها تبدیل به شادی میشه، انرژی که در اونجا گیر افتاده آزاد میشه و زندگی ما شروع میکنه به شاد شدن و آزاد شدن و سبک شدن. و فکرام هم همینطور، ما الان فکرامون بر اساس حفظ گردوه، گردویی که جزو ماست. یا میمون درسته که میخواد خودشو خلاص کنه ولی گردو رو هم میخواد، چون گردو رو فکر میکنه که جزء وجودشه، به فکرش نمیرسه که گردو رو میتونه رها بکنه. و ما هم به فکرمون نمیرسه که یک گردوی خاصی که زندگی ما رو خراب کرده، ما میتونیم دستمون رو باز کنیم و اینو بیندازیم. همونطور که یک آهن گداخته رو دستمون بذارن چجوری اونو میتونیم بیندازیم، گردوهامون هم میتونیم اونطوری بیندازیم. همونطور که یه بار سنگینی رو که 200 کیلو پشت ما بذارن چجوری ما میتونیم بار رو بندازیم و خودمون از زیرش نجات بدیم، همینطوری ما میتونیم دستمون رو باز کنیم و این گردوها رو بندازیم. گفتم این به این معنی نیست که ما اون گردوها رو نداشته باشیم، فقط باید باشون هم هویت نشیم، نگیم ما این گردوها هستیم و اونا رو جزء خودمون بکنیم. هم هویت شدن با گردوهای زندگی و یه من به اصطلاح تشکیل دادن، من ذهنی بر اساس این گردوهای بیرون، یعنی بر اساس اون چیزهایی که ما دوست داریم، برای ما خیلی مهمن، مثل باورهامون، مثل رنجشهامون، مثل قصه هامون، مثل عصبیت هامون، مثل هر چیزی که ما بهش چسبیده ایم و بر اساس اونها قصه میخوریم، هم هویت شدن با اینها رو میگیم گناه. گناه یعنی اینکه ذات خداییمونو که شادی هست، زندگی هست، اصلا زندگی خام هست که همین الان در ما میجوشه و این دریای زندگی هست، ما اینو رها کنیم و یه من مصنوعی و ساختگی و تحمیلی درست کنیم بر اساس گردوهای زندگی، بر اساس چیزهایی که در بیرون از ماست، خارج از ماست، یه من ذهنی درست کنیم و اون من ذهنی بشیم. این من ذهنی شدن و بریدن از زندگی اصطلاحا گناه نامیده میشه از نظر فلسفی، و گناه آدم هم همین بود. وقتی حافظ در این غزل میگه از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، آتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. آدم و حوا گناهشون این بود که آدم و حوا اولین انسانهایی بودن که شروع کردن به فکر کردن، ولی وقتی فکر کردن، البته قصه است در قالب قصه مذهبی، خدا بهشون گفته بود که شما میتونید فکر کنید ولی از میوه درخت دانش نیک و بد نخورید. از میوه درخت دانش نیک و بد نخورید، یعنی قضاوت رو نکنید. شما قضاوت خواهید کرد و به فکرتون خواهید گفت این خوبه این بده. در چیزهای بیرون، راجع به چیزهای بیرون قضاوت خواهید کرد. این قضاوت ها رو که خواهید گفت این خوبه این بده، اینا رو نخورید. این قضاوت رو، این قضاوت غذای خوبی برای شما نیست. اما خورده بودن، این میوه را خورده بودن. بنابراین وقتی خدا ازشون پرسید چرا این کار کردیم، آدم گفت که این گفت، یعنی حوا گفت. پس آدم در اون موقع ملامت کردن رو یاد گرفته بود، یعنی این رو یاد گرفته. تا اون موقع در یک فاز و در یک مقام وحدت، یکی بودن و شرف بود، یعنی در دنیای عشق بود، در دنیای وحدت با همه چیز بود. ولی پس از اون پدیده که قضاوت خودش رو خورده بود، تبدیل شده بود به این که دیگه میشناخت من منم، این اینه. بنابراین تا اون موقع نمیدونست که حوا حواست، من آدمم، و این که من منم و ایشون اینه. بعد از این کاری که کرده بود، یعنی قضاوت خودش رو خورده بود، فهمیده بود که این من منم، این اینه. تا اون موقع نمیفهمید من منم، اصلا منی نمیشناخت، بلکه چون منی نمیشناخت یک فرد رو هم جدا از خودش نمیدونست. بنابراین خدا دید که این کار رو کردن قصه است. همه معانی بزرگ در قالب قصه گفته میشه معمولا. بنابراین حالا شما نگین که حالا خدا کجا بود، آدم کجا بود، مگه میشه که خدا با آدم صحبت کنه؟ این قصه است و به معنای قصه توجه میکنیم و میبینیم که چه معنا داره. در این فاز آدم جدایی رو یاد گرفته بود. تا اون موقع نمیدونست جدایی چیه. چرا جدایی رو یاد گرفته بود؟ برای اینکه قضاوت رو خورده بود، با فکرهایی که میکرد هم هویت شده بود، مثل اون میمون که با گردو هم هویت شده بود، با فرم فکری که خودش به وجود آورده بود. پس آدم یک فضایی بود، یک فضای زندگی بود، یک حوزه زندگی بود، یک فکری درش تولید شده بود، با اون فکر هم هویت شده بود، یعنی اونو گرفته بود، میگفته بود این من هستم. وقتی اونو گرفته بود، فهمیده بود که حوا بده، برای اینکه حوا گفته تو این میوه به اصطلاح که نباید بخوری بخور. پس حوا یک فرد جدایی از منه. اگر من به مسئله برخوردم، میتونم ایشون رو ملامت بکنم، نه خودم رو. حالا دیگه میدونم من منم، اونه، و من خوبم ایشون بده. تا اون موقع نمیدونست که من خوبم ایشون بده. ملامت رو یاد گرفته بود و دیو ملامت هم توی مولوی میگه به خدا روز قیامت برهد دیو ملامت. اگر میگه که اون اقرار بکنه به اون، دیو ملامت میتونه از خودش برهه. پس دیو ملامت شروع شده بود به اصطلاح هسته گرفتن و به وجود اومدن. خلاصه این جدایی رو یاد گرفتن، این از عشق و از وحدت دور شدن، گناه آدم بود. یعنی آدم این زنده بودن زندگی، این این لحظه رو از دست داده بود، رفته بود به زمان، یعنی به گذشته و آینده، شده بود فرم، شده بود یه جسم که همون فرم ذهنی باشه و با فرم ذهنیش هم هویت شده بود. پس هم هویت شدن با فرم ذهنی میشه گناه از لحاظ فلسفی. دور شدن از زندگی و رفتن به مردگی یک فرم میشه گناه. در اینکه زندگی که الان میجوشه از ما مقدس. بنابراین رها کردن جوشش زندگی در این لحظه، شادی این لحظه، آرامش این لحظه، رفتن به ناآرامی و عدم آرامش و نازندگی تصویر ذهنی و فرمهای فکری و همهویت شدن مثل اون میمون با گردوهای زندگی، این میشه گناه. پس بنابراین یه موقعی میرسه که ما از عذابی که از این من ذهنی میکشیم، از این جسم میکشیم، از این گناه میکشیم، برای ما کافیه. یعنی با مرحله از زندگی همه ماها شاید رسیده ایم. کسایی که به این برنامه گوش میدن حتما به این مرحله رسیدن، به این شناسایی رسیدن که درد و عذاب زندگی دیگه بس و از این به بعد دیگه من بیشتر از این نمیخوام. نمیخوام مسئله ایجاد کنم و این تصمیم رو به وسیله، حافظ میگه، به وسیله یک آه آدم میگیره. از دل تنگ گناهکار، دل تنگ گناهکار یعنی دلی که از زندگی جدا شده، از دریا جدا شده، شده کوچیک، فشرده شده، منقبض و گناهکارم هست. گناهکارم هست یعنی اینکه هم هویت شده با جسم، با فرم. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. و این گناه ما هم که الان توش به اصطلاح ما غرقیم، یعنی اینکه اگر ما در واقع درد داریم و عذاب روحی داریم، یعنی اینکه توی این فرم یا در یه جای گیر افتادیم و با اون گیرمون هم هویت شدیم، با اون گیرمون هم هویت شدیم. باید دستمون رو باز کنیم و اون فرم رو رها کنیم، برگردیم به کجا؟ به طرف زندگی. انسان وقتی آه میکشه که دیگه بسه، و وقتی آه میکشه که دست شد به یه گردویی که گرفته باز بکنه و دیگه تسلیم بشه و رها بکنه این گردو رو و این گیر رو. بنابراین میگه دیگه کافیه. حافظ در این غزل میگه دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم. یعنی دیدم و از اشک شوق، چشمان ما از اشک شوق و اشک عشق و اظهار و بیان عشق به زندگی به دریا تبدیل میکنم. یعنی محل اظهار عشق میشم، محل اظهار شادی میشم، عشق رو در جهان میپراکنم. دیگه نمیتونم صبر کنم، صبر رو به صحرا میفکنم، میاندازم به صحرا، میاندازم به دور. و در این کار دل خیش به دریا فکنم، یعنی یک کار بسیار جسورانه میکنم. در واقع عملا هم دلم رو به دریا تبدیل میکنم. دل وقتی به دریا از این انقباض و از دل کوچیک و ترسو و خشمگین اگر جدا بشه، اگر ما این گردوها رو ول کنیم و از همهویت شدن با گردوهامون دست برداریم، تبدیل میشیم به دریای زندگی که روی این دریا یه موجهای کوچولو هست که این موجهای کوچولو همون گردوهاست، همون پدیده‌ها و رویدادهای زندگی است. اگر ما دریا باشیم، اون موجها نمیتونن ما رو به خودشون بکشند، ما رو بترسونن. دریا با موجهای کوچولوش یکیه، ولی موجهای کوچولوش نیست. دریا میدونیم موجها هی به وجود میان و از بین میرن. پس ما هم اگر دریا بشیم، میدونیم این رویدادهای زندگی هی به وجود میان از بین میرن و ما رویدادهای زندگی نیستیم. اصلا تبدیل به رویدادهای زندگی شدن یعنی گناه، یعنی هم هویت شدن با انگار دریا با موجهای کوچولوی روی خودش هم هویت میشه، میگه من این موج هستم و از دریا بودنش دست برمی‌داره. از بدین چند دقیقه آگهی ببینیم بعد من خدمتتون برگردم.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
داشتیم راجع به تمثیل شکار میمون در جنگل های آفریقا صحبت میکردیم، گفتیم شکارچیان سوراخی را در درخت تعبیه میکنند و گردویی در اون سوراخ میذارند و اندازه سوراخ توریست که میمون میتونه دستشو به راحتی اون تو بکنه، ولی وقتی مشت میکنه نمیتونه بیرون میکشه و شکارچیان گردویی در اون سوراخ میذارند و میمون باهوش گردو رو پیدا میکنه و دستشو دراز میکنه، گردو رو بر میداره و دستشو مشت میکنه، وقتی میخواد بیرون بیاره نمیتونه بیرون بیاره. و گفتیم این تمثیل بسیار شبیه ما انسان هاست که ما با دستهای ذهنمون به هزار تا گردو چسبیده ایم و مشت کرده ایم و رها نمی کنیم و حواسمون نیست، همونطور که ذهن اون میمون خطور نمی کنه که دستشو باز کنه، ما هم الگوهای ناآگاه ذهنی داریم که ازشون خبردار نیستیم، ولی اون الگوها در واقع چنگ انداختند به زندگی ما و دست ما یا دستان ذهن ما در هزار تا گردو گیر کرده. اصولا رها شدن و آزاد شدن، یعنی آزاد شدن از توهم ذهنی، از ترس هامون، از خشم هامون، از حال بدمون که در واقع تعریف دیگه گناهه. انسان زندگی رو تبدیل به فرم بکنه، زندگی که همین الان هم در ما میجوشه، دریای جوشان زندگی رو که ما باشیم، اینو تبدیل به من کوچیک ذهنی بکنیم و هی بخوایم این من رو باد بکنیم که بزرگ جلوه بکنه از طریق گردوهایی که ما بهش چسبیده ایم و هی به روی خودمون و دیگران میکشیم. و گردوها چیزهایی است که در خارج از وجود ما برای ما مهم هستند و ما اینها رو هر روز به خودمون، به خورد خودمون میدیم و به خورد ذهن مردمان میدیم تا از اونا تایید بگیریم و فکر کنیم که ما آدم بهتری شده ایم، یک من کاملتری پیدا کرده ایم. اصولا انسان معمولی با چیزی زندگی میکنه به نام بیم و امید. بیم و امید، امید یعنی آینده، امید یعنی این نیاز که من میخوام چیزی در آینده به دست بیارم تا بتونم آدم حسابی بشم، آدم بهتری بشم، یعنی الان نیستم. در حالی که اگر هویت ما از زندگی بگیریم، زندگی به حالت پر خودش همین لحظه در حال ظهور در ما و احتیاج به چیز بیرونی نداره، که ما احتیاج به آینده نداریم یا یه چیزی در آینده نداریم، یه گردوی خاصی نداریم که بهش چنگ بندازیم تا آدم حسابی تری بشیم، تا بتونیم من کامل تری و پرتری پیدا بکنیم. ما از قبل این من رو که در واقع یه چیز خدادادیه، یعنی خود زندگیه و جوشان همین لحظه داریم و زندگی در این لحظه و ظهور و بیان آن از ما هیچ ربطی به این که در زندگی من چند تا گردو وجود داره و یا به چند تا گردو چسبیدم یا روش کنترل دارم نداره، بلکه اتفاقا رابطه معکوس داره. اگر ما با گردوهای بیرون هم هویت شده باشیم، یعنی این زندگی جوشان در این لحظه رو از دست دادیم. هدف ما اینه که، یا منظور این برنامه اینه که ما با اون دریای جوشان زندگی این لحظه تبدیل بشیم و زندگی خارجی اونو به صورت اونطور که اتفاق میفته ببینیم، ولی اونا ببینیم که اونا اصل نیستن. اون وضعیت‌های زندگی که در بیرون اتفاق میفتن، رویدادها اصل نیستن. اما برگردیم ببینیم که گناه در این لحظه چیه. شاید به جای گناه بگیم هم هویت شدن با فرم و صورت‌ها و توهمات چه جوری صورت میگیره در این لحظه. هر لحظه ما مثل اینکه این لحظه ما دستمون رو در یه سوراخ درخت زندگی به اصطلاح دراز میکنیم و ممکنه اونجا گیر کنه. چه جوری گیر میکنه؟ با واکنش. هر لحظه که شما واکنش انجام میدین در واقع دستتون یه جای گیر کرده. واکنش یعنی عکس العمل، یعنی فعال کردن یک الگوی ذهنی و قضاوت و ایجاد هیجانی مثل خشم، ترس به دنبال اون، یا رنجش، یا که همه اینها به صورت غم و غصه در ما ظاهر میشه. این واکنش تو هم با هیجان، یعنی خوردن یک قضاوت به دنبال اون، خشم یعنی هم هویت شدن با فرم، و این یعنی دست ما یه جای گیر کرد، دست ذهن ما به صورت ذهنی در جای گیر کرد و ما باید از این گیر خودمان رو خلاص کنیم. خلاص کردن از این گیر یعنی بخشیدن، یعنی باز کردن دست و رها کردن اینکه بره. هیچ تمرین معنوی، هیچ مدیتیشنی نمیتونه ما را آزاد بکنه مگر اینکه ما تسلیم بشیم. تسلیم یعنی بخشیدن و رها کردن اون چیزی که دستمون الان گرفته ایم. اگر الان واکنش نشون بدیم و خشمگین میشیم، این شناسایی رو داشته باشین که باید از اینجا برگردیم دوباره به زندگی. این راهی که الان ما میریم به لحاظ خشم، کینه و رنجش و واکنش و اینجور چیزها، این راه نیست. این شناسایی باید وجود داشته باشه که الان دستم گیر کرد توی سوراخ درخت زندگی، من باید این دستمو بکشم بیرون. برای اینکه دستمو بتونم از اینجا بیارم بیرون، باید دستمو باز کنم و اون چیزی گرفتم به عنوان واکنش، به عنوان ترس، به عنوان خشم، به عنوان هر چیز دیگه، این از دستم بیفته و تا من بتونم دستمو از اینجا خلاص کنم، تا گیر نیفتم. گیر افتادن یعنی غم و غصه جدید ایجاد کردن. آه کشیدن یعنی اینکه من دیگه به این مرحله رسیدم که دیگه بسمه، دیگه بیشتر از این، از حالا به بعد هرچی از زندگی دارم نمیخوام درد جدید ایجاد کنم و دردهای قدیمی رو که هنوز در من زندگی میکنن میخوام ببخشم. و بخشیدن نه که فراموش کردن، بخشیدن یعنی دستمون رو باز کنیم و اینها از ما بیفته و این در واقع این وزنه ها و این چیزهایی که از ما آویزونه و ما را سنگین کرده از ما بیفته. یعنی بخشیدن گذشته، یعنی مردن به گذشته به اصطلاح. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق که مردید، همه روح پذیرید. یعنی وقتی خودمون رو از چنگ این چیزهایی که گرفته محکم دستمون رها کردیم و این کافی دستمون رو باز کنیم، و در این صورت مردن به گذشته، مردن نسبت به اون چیزها در ما پدید میاد. این که میگن قبل از اینکه راستاسی بمیرید، بمیرید یعنی اینکه گذشته رو ببخشید، از گذشته رها بشید، مشتهاتون رو وا کنید، مشتهای ذهنتون رو، هزار مشت ذهن رو باز کنید تا این هزار چیز از ما بیفته و این یه دفعه صورت میگیره، در صورتی که ما به حضور برسیم. حضور یعنی باز کردن تمام مشتها تا اون وزنها و اون گردوها همه از ما بیفته و این هم هویت شدن با گردو و این من گردویی به اصطلاح درست شده بر اساس گردوهای زندگی حل بشه، از بین بره و ما به اون هویت زندگیدار اصیل خدایی خودمون که الان میجوشه برسیم. پس منظور درد یعنی باز کردن مشت. وقتی ما غصه داریم این یه معنی داره، میخواد ما رو مجبور بکنه تا ببخشیم، تا مشتمون رو باز کنیم. پس اگر شما غصه دارین، درد دارین، یه معنی داره. معنیش اینه که باید دستتون رو باز بکنید. ببینیم معنی غصه تون الان چیه، چه غصه در ما وجود داره، میتونیم برسیم به اون غصه. ببینید اصلا این غصه مال شما. بعضی موقع ما غصه های خودمون که کمه، غصه های مردم هم میخوریم. البته این نه برای همدردی و از روی عشق. عشق یعنی شادی دادن، عشق یعنی همونطور که حافظ در اینجا میگه، یعنی غلغل چنگ و در این گنبد مینا، صدای چنگ و صدای شادی رو در این جهان به وجود آوردن میشه همدردی، میشه عشق دادن و آرامش دادن و مسائل مردم رو حل کردن و یه چیز مثبتی پیشنهاد کردن یا عملا به درد مردم رسیدن، این عشقه. ولی غصه دادن، مسئله رو تعریف کردن، حال مردم رو گرفتن، اینا عشق نیست و اینا در واقع تراوشات ذهنی اون من ذهنی، من گردویه. ما مسائلمون رو مردم تعریف میکنیم، این مسئله رو تعریف کردن عشق نیست. پس بنابراین اگر دیدیم غصه داریم، این غصه معنیش اینه که ما باید ببینیم که این کدوم گردو هست به ما گرفتیم، به ما غصه میده و منظور و معنی این غصه که همون معنی گناه هم هست، داریم ما گناه میکنیم، داریم هم هویت میشیم با یه فرم ذهنی. بنابراین هم هویت شدن با فرمهای خارجی زندگی، یعنی به اصطلاح زندگی رو در این لحظه گرفتن و تلف کردن و سوزوندن، به عبارت مولانا یعنی جنایت کردن. پس وقتی مولانا هفته قبل میگفت خنک آنگه که کند حق گنهت طاعت مطلق، خنک آن دم که جنایات عنایات خدا شد، عنایات خدا یعنی زندگی به حالت پر خودش این لحظه در شما در حال بیانه، در حال اظهاره. این میشه عنایات خدا. جنایات میشه این لحظه این زندگی رو که در من در حال بروز بگیرم و سرمایه گذاری کنم در یک گردو و حرامش کنم، بسوزونم، و این جنایت. پس وقتی مولانا میگه خنک آن دم، یعنی خوشا به حال اون لحظه ای که جنایات ما یعنی سوزوندن زندگی و حرام کردن برکت خدایی و زیر پا له کردن یه چیز مقدس که زندگی اظهار شده در این لحظه باشه، این اسمش جنایته میگه، و این تبدیل به عنایت خداوندی بشه. ما در واقع انگار یک لوله 4 اینچی باشه و این پر آب ازش همطور بریزی بیرون در حالت پر و با تمام قدرت یه پمپ این آبو بیرون پمپ میکنه و میاد و یه کسی بیاد در دیوارهای این گره ایجاد کنه، انقدر که دیگه آب نیاد بیرون و نشت کنه و انقدر این گره ها رو توی این لوله زیاد بکنه که دیگه آب اصلا قطع بشه. ما همون حالت پیدا کردیم. ما باید گره های این لوله 4 اینچ رو باز کنیم و ببینیم که این زندگی که الان با پرید از ما در حال اظهاره و ما این گره ها رو از دیوار لوله جدا بکنیم. گره ها در واقع همون گردوهاست که در زمان کار میکنه، در گذشته و آینده. ما باید از گذشته و آینده جمع بشیم و تبدیل بشیم به زندگی این لحظه و جهان بیرون رو به صورت پدیده ببینیم، نه خودمون. وقتی یه رویدادی در بیرون میفته، زندگی ما نیست که بازی میکنه، بلکه رویدادی که بازی میکنه. ما اگر تبدیل به فضاداری این لحظه بشیم، فکر کنیم که ما فضاداری و زندگی این لحظه هستیم، دریا هستیم و زندگی ما در اون دریا و در اون فضاداری اتفاق میفته و رویدادهای زندگی نمیتونن ما را دیگه به طور کامل ببلند و بدوزدند و ما بریم اون تو و خستدار بشیم و بترسیم. پس حافظ میگه خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. میگه این اولا معنی تحت لفظی، میگه من از دست آسمان از فلک تیر خوردم، زخمی شدم، خوردم تیر فلک، باده بده. باده همون برکت زندگی است، همون هوشیاری زندگی این لحظه است که هستی به ما ارائه میدونه، از طرف هستی به ما میرسه. پس این باده رو بده، این هوشیاری رو بده تا سرمست بشم. سرمست شدن ما اوج هوشیاری ما و اوج زنده بودن زندگی این لحظه است. پس ما دیگه خوردم تیر فلک، ما همه من تیر فلک خوردیم. و به در مخیله شاعر و در تشبیه زیبای شاعر، صورت فلکی جوزا دو تا برادر دوقلو هستند که به نظر میاد یه همایلی دارند و یه تیردانی دارند و تیرها رو تو اون گذاشتند و میخوان به زمینیان تیر بیندازند. و این تشبیه زیبا رو میکنه که آسمان به ما از طریق اون صور فلکی تیر میاندازه و ما این تیرها رو میخوریم و غصه‌دار میشیم. میگه تو باده بده من سرمست بشم، برم تیردان این برادر دوقلو رو سراش رو گره بزنم که دیگه نتونه این تیرها رو از در بیاره به طرف ما بیندازه. و حقیقتا در جریان تکامل زندگی ما، ما از یه مرحله داریم رد میشیم که اون مرحله من ایگویی که من ذهن من داره، یک حالت منیتی است برای بقای بشر که بشر از اون مرحله داره رد میشه. الان درست مثل جوجه‌ای که داخل تخم مرغ و الان باید متولد بشه و اگر این پوسته خیلی بمونه جوجه اون تو خفه میشه. این کانشسنس، این هوشیاری الان باید از انسان به طور کلی متولد بشه و داره میشه. و الان میبینیم در این عصر، در این قرن، در روی سیاره ما آدم‌ها به طور روزافزون حضور پیدا میکنند، هوشیار میشن در تمام سیاره، در تمام مملکت‌ها این همینطوری میاد بالا. این هوشیاری هستی و حضور خودشو در انسان‌ها میاره بالا و نشون میده. شاید به قول حافظ دیگه رنج و قصه و درد در روی این سیاره بس بوده و الان به جایی رسیده که سیاره میگه که دیگه بسه و من دیگه انرژی مثبت میخوام، انرژی نفس رو نمیخوام، انرژی که نفس و من ایگویی منتشر میکنه انرژی منفی است و این زمین ما و این سیاره ما که بهشته از این انرژی دیگه پر شده و دیگه نمیتونه تحمل کنه. انگار زمین میگه که دیگه بسمه، این انرژی هرسالود و پر از طمع و منیت و این انرژی منفی که همه اهل دنیا پراکنده میکنن بر اساس هرس، بر اساس بیشتر داشتن، بر اساس گردوهای بیشتره و بر اساس گردو شدنه و این انرژی دیگه من بسمه و شاید احساس خطر میکنه. انسان‌ها امروز احساس خطر میکنن، چه بسا که بقای انسان در خطره. با این همه بازیچه‌هایی که ممالک جمع کردن به نام بمب اتمی یا اسلحه‌های سلاح‌های مخرب دیگه، امروز این خطر وجود داره که اصلا انسان باقی خواهد ماند. انسان اینقدر تعقل خواهد کرد که نسلشو باقی نگه داره. شاید به این علت این هوشیاری خودشو در انسان‌ها بالا میاره که خطر نزدیک میشه. اگه شما تجربه کردین وقتی انسان به خطر نزدیک میشه، مثلا نمیدونم در حین رانندگی به وضعیت‌های شما رسیدین که یه دفعه آدم احساس میکنه در وضعیتی در رانندگی افتاد که 10 ثانیه مونده تصادف بکنه، در اون 10 ثانیه آخر یک دفعه میبینین که اختیار از اسلام من هوشیار شما که من ذهن شما باشه، من ذهنی شما باشه، اختیار از دستتون گرفته میشه، انگار یک کسی دیگه ای تمام سیستم رو هدایت میکنه. پس بنابراین اون لحظه که حس خطر جدی میکنی، ما حضور بالا میاد و کنترل زندگی ما رو به عهده میگیره. شاید ما نزدیک میشیم به اون لحظه به طور جمعی، به این علت که این حضور در اون موقع میخواد بر ما متولد بشه و بالا میاد. به هر حال این حضور در این قرن که به دنبال قرن بیستم اومده و قرن بیستم قرن درد بوده با دو تا جنگ جهانی بزرگ و این همه درد و رنج، شاید درد و رنج کافی بوده و یک آه دشت جمعی ما همه انسان ها میکشیم تا یک قسمتی از این پوسته به اصطلاح تخم مرغ که جوجه توشه، جوجه هوشیاری ما توشه، شکافته بشه و از اونجا یواش یواش جوجه بیاد بیرون و این هوشیاری ما متولد بشه جهان. پس بنابراین حافظ میگه که خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. میگه که من تیر فلک رو خوردم. تیر فلک رو خوردم یعنی با ذهنم به عبارتی در طول تکامل خودم در من ذهنی گیر کردم و این لازم بوده بر ایولوشن من، تکامل من. حالا موقع خوردن باده است سرمست بشم و این درد و رنج رو تمام بکنم. نه تنها برای خودم تمام کنم، چون بلا فاصله میگه که جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. بس بنابراین میگه که من این جرعه شراب، از همون شرابی که دارم مست میشم، اینو روی زمین هم بریزم و روی زمین بریزم و صدای شادی رو در آسمان بیفکنم. یعنی این شادی رو، این عشق و این آرامش رو در سطح جهان پراکنده بکنم. این جرعه شرابی رو که من از هستی میگیرم به تمام انسان‌ها بدم و در نتیجه شادی رو در تمام جهان پراکنده بکنم. برنامه ما به پایان رسیده. با شعری که علی جون از آلمان خواستند، میگه به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت اگر او مهر تو دارد، اگر اقرار تو دارد. و انشاءالله که زندگی شما روز به روز بهتر بشه و هدف ما اینه که شادی بیشتری به زندگی شما بیاریم، به خانواده های شما بیاریم. به این ترتیب شما را تا چهارشنبه بعد به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.